روز دوشنبه 18 دوازده هفته آده شیش
برزخین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. عرض می شود که اون بیاناتی که در بحث روز گذشته توضیحات مفصلی که راجع به تصرف در اراضی از متسعه و غیر متسعه و حمدالله به نوع بسیط و مفصل وارد شدیم و همه وجوهش را به خواست خدا توضیح دادیم خدمتتون. به حمدالله اون چی که به ذهن ما میرسید و بزرگان فرموده بودن دیگه فروگذار نکردیم، حتی قسمتی بود که صاحب جواهرم نداشتن، ولی خب ما اشاره کردیم چون مورد نیاز بود. همه رو توضیح دادیم کجا اذن میخواد کجا اذن نمیخواد و خصوصیاتش رو هم بیان کردیم. دیگه از امروز میپردازیم به عبارت سلام علیکم، متن مرحوم محقق رحمت الله علیه در شرایع. مرحوم محقق میفرماید که والمکان المقصوب لا تصح الصلاة فيه، مکانی که قصبی باشه نماز در او صحیح نیست. والمکان المقصوب لا تصح الصلاة فيه للقاصب ولا لغيره ممن علم بالغصب. فرمودن که نماز خوندن در مکان غصبی درست نیست، سلام داریم، چه خود قاصب نماز بخونه نمازش باطله و یا غیر قاصب نماز بخونه دیگران، ولی اونایی که ممن علم بالغصب، اونایی که عالم به غصب باشن بدونن که این قصبیه، اونا هم نمیتونن نماز. و این سلا آمدن و این سلا آمدن عالمن، یه کسی عمدن و علم بین که بدانی که قصبه به نماز بخونه، و این سلا آمدن عالمن کانت صلاته باطله، فرمودن که نمازشون باطله، کانت صلات بود باطله. خب این عبارتیست که مرحوم محقق اینجا دارن و فتوای خودشون هم دادن، نظر مبارک خودشون بیان کردن. بحث در رابطه با این که اگر مکان مصلی قصبی باشه تصرف در این مکان حرام است، این مسلم این هیچ گونه حرفی درش نیست. تمام علماء شیعه، نه تنها شیعه بلکه علماء الاسلام یعنی شیعه و سنی، همهشون قبول دارن غصب حرام، مسلم جایز. و اما این که آیا در زمین غصبی نماز خوندن این نمازم باطل میکنه یا نه، این دیگه مورد اتفاق همه علماء شیعه و سنی نیست. علمای عامه اکثرشون قائل به صحت، اکثر علمای عامه نظرشون بر اینه که قصد نمازش کن نداره، شد و ندر بعضی هاشون گفتن باطله. و در علمای شیعه هم همه نقطه مقابلن که میگن نماز باطله، تمامش همه میگن نماز باطله، فقط کسانی که حکم کردن به صحت نماز، همونطوری که قبلا هم اشاره کردم مرحوم فضل ابن شازان است بنا به نقل کلینی از ایشان، مرحوم کلینی از ایشون نقل میکنه، فرموده ایشون گفته اشکال نداره، و بعد میگه این مشهور بین قدماء اصحاب ماست، میگفت نماز درست. بعد از فضل نشازان آیان دیگه‌ای که آمدن که فرمودن بعید نیست، البته فتوام ندادن به چورها، ترسیدن بازم، ولی گفتن بعید نیست که مثلا نماز اشکال نداشته باشه، لولا اجماع ترسشون بیرسه. از مرحوم مجلسی رحمت الله علیه است و فاضل بهایی، شیخ بهایی رحمت الله علیه است، فاضل کاشانی است، محدث کاشانی رحمت الله علیه، و صاحب کشف اللسان، مرحوم صاحب حدائق، ایشونم همینطور، مرحوم میرزای قومی صاحب غنائم، اینها افراد بزرگواری هستند. اینها هم کسانی هستند که اینا فرمودن اگر اجماع نبود حرف فضل نشازان درسته. چند نفری که اسامشون رو بردن اینا نظرشون تو بر، البته فتوا ندادن، بازم ترسیدن یه خورده، بعضی ها میگن نه خیر باطله، بعضی ها میگن لایم بقی ترک احتیاط از دوستان، و بقیه علما همه شون دیگه قائل به بطلان هم میگن مسلم نماز باطل میشه، در مکان رسمی نمیشه نماز خونده میشه. خب جهت این که نماز خوندن در مکان رسمی باطله چیه؟ وجه بطلانش چیه؟ این که قبلا مفصل در لباس مصلی گفتیم خدمت آن، اونجای چند روز عزیزان رو معطلتون کردیم، وجوهی که محتملات ادلهی که آیان اصولیین آورده بودن و یا فقها ها ذکر کرده بودن یکی پس از دیگری من مفصل براتون صحبت کردم، خاطر مبارکتون باشه، در لباس مصلی تفصیل زیادی دارم برسیم که وقتی که میشه بگیم نماز باطل چیه، همه رو گفت و در اونجا همه رو پنبش رو زدیم. اینایی که گفته بودن وجه استدلال که گفتن نماز باید به این علت باطل باشه، باید علت باشه، و همه رو پنبش رو زدیم، گفتیم که نه، وجه به نظر ما تمام نیست، تفصیل مسئله اونجا گفته شد. بعد افتادیم تو رشته اخبار و روایات، روایاتی را اونجا قرائت کردیم برای شما عزیزان که اینجا اشاره الان بهش میشه، که از این روایات هم بعضی ها در دلالتشون خدشه بود و بعضی هاشون هم در سند خدشه بوده، ولی اخبار رو ما معید گرفتیم، گفتیم روایات تأیید میکند اسلام خوبه، بطلان نماز خوندن در قصر، حالا یا لباس باشه یا مکان باشه هر چی باشه، وقت بطلان رو از راه قصد و غربت آمدیم جلو، این رقم میکردیم، یعنی گفتیم عملی که باید درش قصد و غربت باشه چنین عملی نمیشه مبغوض خدا باشه، چیزی که مبغوض خدا نمیشه در پیشگاه خدا بود. معذرت میخوام، در پیشگاه یه بزرگ این میخوای بیرید میگن آقا از فلان چیز خیلی بدش میاد، خیلی بدش میاد، متنفر از فلان موضوع، شما بیاد بگید من بخواب این هدیه بر آقا ببرم، همونی که آقا خیلی خیلی بدش میاد اینو میگه من آقا حد میبرش میادم، این چی کارش میکنه؟ میگه آقا این چی آوردی؟ میگه حدیه هست، این میشه من تقرب پیدا کنیم یا نه؟ از همون دم به در میگن آقا حسابش برست دیگه. عزیز من قصدیه قصد قربت اینه ها، یعنی چیزی که خدا میخواد باید برای خدا ببرید، چیزی که خدا نمیخواد معبود خودت میگه من به قصد قربت کردم، چون قصد قربت کردم تقرب و الالله آوردم، میشه مثل همونهایی میشه که شمشیر کشیدن به رخ ابو عبدالله سلام الله علیه و گفتن قربتن الله قربتن الله
عجب
الله اکبر شمشیر میزدن میشه شمشیر بکشن الله اکبر بکشن میگه الله اکبر میشه مگه بگردم شما نمیشه که قضیه قصدی داریه با مال قصدی از پیشگاه خدا رفتن مثل همون میمونه مثل که انصاف به جنگ امام حسین بره بگه قول بسر الله. این موضوعا قابلیت تقرب ندارد ها. موضوعا قابلیت تقرب ندارد در امور عبادی البته چیزایی که عبادی باشه قصد قربت باشه با این اونجا بحثش کردیم و گفتیم البته از اخبار هم به عنوان تأییدیه استفاده کردیم چرا روایات ما تأیید میکنه این نظریه رو. مثلا از جمله روایاتی که داشتیم تأیید میکرد روایتی است به نام روایت تحف العقول. این حدیث دوم باب دو از ابواب مکان مصلی در جلد سوم وسائل شیعه. حدیث دوم به نام حسن ابن علی ابن شعبه فی تحف العقول. عن امیر المؤمنین علیه السلام فی وصیته لکمیل، از وصیت هایی که امیر المؤمنین سلام الله علیه به کمیل کرد، قال یا کمیل انظر، ای کمیل نگاه کن، یا کمیل انظر فی مات و سلی، ببین در چی نماز میکنی، فی مات و سلی و علامات و سلی، و ببین بر چی نماز میکنی. اون ما تو سلی اول مال لباس میشه، الان ما تو سلی مال مکان میشه. ببینید عبارتو، یا کمیل انظر فی ما تو سلی و الان ما تو سلی، نگاه کن نماز چی میخونی، بر چی نماز میخونی. تکن من وجهه، اگر جایی که نماز میخونی از وجهش نباشه، اندم یکن من وجهی و حلهی، اگر من وجهی و حله نباشه، از حلالش نباشه، فلا قبوله، این نماز شما قبول نمیشه. این روایت رو گفتن که پس دلیل میشه بر این که نمیشه نماز خونه. خب البته استدلال به این روایت مبتنی بر اینه که یکی این جهت که فلا قبوله رو معنا بکنید فلا صحیح، بگید نماز صحیح نیست. حالا این مراد یا مراد از ولا قبوله این قبول نمیشه، نماز صحیحه ولی قبول نمیشه. این باید بگید کدوم یکی از اینا معنا میشه بکنید. پس این یک جای شبهی هست و علاوه بر این سند هم مرسله اعمال تحفه بود چیزی نداره. سند چیه؟ ناقل این سند نداره مگر این شما کمک بگیرید از راه اجماع، بگید این ضعف سند با کمک عمل به اصحاب اجماع یه بگید ضعفش جبران میشه. این حرفیه. البته بنابرای اون آوینی که نخوان استدلال تمسک رو، بعضی ها میگن نه مثلا اجماع نمیتونه باشه، باید حتما مستندن در حالی که آیون مجمعین هر کدوم یه رای خاصی رو دارن در اینجا استدلال به روایت نکردن. اگه اونش هم باشه باز اشکال کنه اجماعش هم مجموعی روایت رو تأیید بگیرید نداره، از معیدات مسئله باشه. خوب که فلا قبوله، این قبول نمیشه، بگیم که این تأیید میکنه که انه صحیح نباشد، این احتمال بپذیریم. گاه اونجا اگه یادتون باشه در این زمین لباس من یه قصه هم براتون نقل کردم اونجا رو، یه نظر آیون باشد اینها قضیه حضرت صادق سلام الله علیه رو هم براتون نقل کردم، قضیه اون مردی که رفته بود انار رو دزدیده بود و نان دزدیده بود و خلاصه رفته بود و اینا رو صدقه داده بود و هم برای اهل محاسبه بود و حضرت اینو توسط کرد و آیه انما یتقبل الله من المتقین. اونجا یادتون باشه اون قصه را هم اشاره کرده خدمت. به هر تقدیر خلاصه این حوایت رو معیب بگیری الله برفضم دلیل اونجوری نباشه معیب میشه گرفته میشه. عرض شود که از جمله روایاتی که باز میشه اینو تأیید گرفت چونش درش اشکالی که جمله هست، روایتی هست که مال قوال لعالیه که اون مرسلا نقل کرده از امام صادق علیه السلام. اینم من قبلا همین چند روز پیش براتون خوندم روایت ها، یادتون باشه راجع به این که حضرت فرمود که ما خمس رو برای این شیعیان ما مباح کردیم، یعنی اینایی که نمیدن حق ما رو تا زنده هستن براشون مباح میکنیم که مواد و بچه هاشون خراب در بیاد، خدای نخواسته ولدشون ولد ناخلق بشه. بعد حضرت این جمله رو داره و نبیه لهم المساکن و نبیه لهم المساکن لیصح یا لتصح عبادت هم، عبادات که صاحب جواهر نقل کنم عبادت هم تو روایت. حالا روایت آدرس چم بنویسید من آدرس در جلد اول مستدرک الوسائل، جلد اول مستدرک الوسائل باب چهارم از ابواب انفال در کتاب خمس، از ابواب انفال در کتاب سومه. منظور استشهادم همین جمله بود دیگه، همه روایت رو نمیخواستم بخونم چون قبلا خونده بودم دیگه وقت رو نگیرم زودتر پیش بریم. نبی لهم المساکن لتصح عبادت. خب این چی دلالت داره؟ این دلالتش به چی؟ این دلالتش بر اینه میفرماید چرا ما خمس رو مباح کردیم؟ برای که عبادتشون صحیح بشه. این معنیش چی میشه؟ مفهومش یعنی اگر خمس رو بر اینا مباح نکنیم چی میشه؟ عباداتشون باطل. چرا باطل میشه؟ برای چی باطل میشه؟ وقت بطلان عبادت برای چیه؟ برای غصب دیگه، چیز دیگه نیست. درست شد؟ استدلال دیگه روایت از این بابستا چرا ما حلال کردیم؟ برای که عباداتشون درست میشه. یعنی اگر مباح نمی کردیم اینایی که خمس رو نمیدن تمام نمازاشون باطل. وقت از اینجا این بود که من اگه یادتون باشه، البته حالا انشالله اگه عمر من باقی باشه باز در خمس رو اگر عمر ما کفاف میکنیم انشالله بحث خارج خمس رو شروع کنیم، اونجا هم باز بحث میکنیم و با این عبارت یه خود سخت میشه برای این فتوایی که داده شده بیم که کسی که حمام میره و خمس رو نداده لباس میکنه خمس نداده اینا همه نمازشون باطله، وصلاشون باطله، عباداتشون باطله. این خیلی سخت میشه. این حضرات ائمه دلشون نمیخواست عبادات ها اینا باطل بشه، این چیکارش کنید؟ واضح باشید این انشالله باید بعدا در جای خود صحبت بشه. چطور میشه اینجا تو رساله ها نمیشتن آقایون همه تو رساله هاشون دارن بخوانید رساله هاشون. کسی که پول حمامی رو نده و قصد داره پول حمامی نره بره قصد بکنه، قصدش چه صورت داره؟ میشنن باطلی. و کسی خمس و مالش نداده میگن باطلی. چکارش کنی با این عبارت و این فرمایش حضرت؟ منظورم اینه که این روایت رو هم توسط کردن. خب این روایت اشکالش چی آقا؟ اشکالش از نظر سنده سناتی قوال لعالی خب خیلی زیاد تعریف نداره، علاوه بر این مرسل ارسال در سند شب هست دیگه. باز بخوای عمل اصحاب جبرانش بکنه اونم باز همون حرفی که درش خدمتتون عرض کردم که آیا اصحاب تمسک به این کردن اصلا در حرفشون یا ندارن از اقتدار. بنابراین خلاصه، پس بنابراین ما سر سرتون درد نیاریم آقا جان، فل جمله آقا، چون اجماع هم هست و مطلب روشن شده و تمام به نظر ما مسلمه، من دیگه وقتتون رو در این کار بیشتر معطل نمی کنم. خلاصه نماز خوندن در مکان قصبی حرام و باطل، نماز باطل. بریم در فروعش آقا صحبت کنیم که خیلی به درد ما میخوره. فروعش خیلی مورد احتیاجه. خب بفرمایید فروع چی دارید؟ یک بحث فروعش در این آیه فر اول میایی میشالله چشم، این اجازه فروع بعد میمونه، اطاعت میشه صحبت میتونه. حالا الان داره فروعش رو عنوان کنه. حالا که قرار شد نماز باطل باشد، نشه نماز بخونیم، در چه جای قصدی نمیشه نماز بخونیم؟ این فکرشو کردید یا نه؟ چطور؟ این که میگید مکان قصدی باشه، چی چیش قصدی باشه؟ اینشا باید روشن کنید. مکان قصدی بودن گاهی بلعیان، یعنی عین مال قصد ملکش قصد بود. ملکش مثل یک فرش مردم نماز بود. یه واقعی نست که این مال قصد نیست، پس چی؟ منفعتش قصدیه، نه این مال. این مال قصد نیست، منفعتش قصدیه. مثل اجاره خونه رو، آقا طرف آمده مستأجر خونه رو اجاره کرده، اجاره کرده خونه رو آقا جان، حالا صاف بوده پاشه زوزرف تو خونه رو چه نماز بوده خدا نلطی بیامرزه. این خانه خونه خودمه، خونه خودمه. این نماز خوندن صاحب خانه تو خونه خودش ها، صاحب خونه میخواد تو خونه خودش نماز بخونه، خانه ای که اجاره داده، ولی این نماز چه صورت داره؟ باطله. چرا باطله؟ عینش قصدیه، نه منفعت قصدیه. این برادر بزرگواری کنید، منفعت قصدیه ها. پس اینم همینطور، حتی اگر ادعا دارد، ادعای استیجار داره، یا مستجرم، ولی هنوز تو نرفتی ثابت کنی تو دادگاه آقای مالک بری تو خونه بگه بنده وای میسن نماز، الله اکبر، الله اکبر. عجیب، خیلی مشکل شد که سب کن. اگر دادگاه حاکم شهر حکم کنه این مال شماست، بله شما حق نداری استفاده کن. ای عجیب، اینا رو نمیدون از سیمیرا رو بفرمایی. اینی شبش دار داره ادعا کنه که فلانی وصیت کرده این خونه رو آقا بشینه، میشونی ادعا بکنه فلان آقا خواست بمیره، گفت این خانه مال فلان آیت الله است، مال فلان آقا است، درست شما بخواه بیتونی خونه نماز نمیشه، نماز باطله. حالا العیاذ بالله، ثم العیاذ بالله، ادعا دروغ است، قشنگ گوش کنی، ادعا دروغه، این ادعا دروغه داره، اما هنوز تو نرفتی اثبات کنی دروغ بودنش ها، نگذاری نماز بخونی، مواظب باشی چی میشی؟ این هم یه جور میشه. ادعای وقفیت شده، شما باید تو ادعای وقت نماز بخونی، نمیتونی، جایی که وقت برای کاریست که درش نمیشه نماز خونده میشه، هدای وقت خوابه اونجا شماز بایدیسی نمیشه بکنی. میگن ولو به دعوال استیجار اول وسیجتو به ها اول و کذبن کذبن. خیلی کار نماز سخته، باید مواظب باشیم ما، خیلی مشکل شدیم زنیم فرمودن نمیشه نماز بکنیم، حق نداری نماز. خیلی چشم، اینا که درست قبول، نه همه قبول دیگه، بازم داری به هره، بازم هست. جاهایی که نمیشه نماز بخون چطور؟ حالا بفرمایید ببینم که آیا رو خود مکان قصدی اگر وای بشه نمیشه نماز بخونی؟ یا اگر رو خود مکان قصدی وای نمیشه؟ روی چیزی ایستاده اون مال خودشه، حلال حلال مال خودش، ولی اون رفته روی چیز قصدی قرار گرفته. اینش هم همینطوره. این هم باید نماز خوندن باطله یا نه؟ مثلا بنده یه تختی دارم، من رو تختم نماز خوندم، تخت ماله منه، ملک منه، اما تخت من رو زمین قصدیه، بازم نماز باطله؟ بله. اینم باز باطله. پس چه این که بلا واسطه باشد، چه معل واسطه و وسائل، و وسائل هم باطله. خب بفرمایید دیگه هم دارید؟ بله بله. اگر مکان مصلی قصد نیست، پس چی قصده؟ سزای مصلی قصده، فضا قصده، بازم نمیشه نماز بخونی؟ فرمودن بازم نمیشه نماز بخونی. مثلا چجوری فضا قصده؟ مثل یه بردی خونه ساختم آوردم بالا، همسایه خونه من زمین مال همسایه است، از سر مرد دیوار خونه رو کشتم بالا، دیدم خونه همسایه است، بالا رسیدم طبقه دوم برداشتم یه مرتبه یک بالکن دادم بیرون، یه بالکنی دادم بیرون طرف زمین همسایه، از فضاها یک بالکن دادم فضای همسایه. ده با آقا زور دیگه، زور که منطق نداره که، دادم بالکن مال شماست، مال سرکار عالیه، اما در چه فضایی قرار گرفته؟ فضای قصبی، چون این فضا مال این صاحبخونه است، مال همسایته. تو این بالکن بخوای نماز بخونی نمیشه، بازم نماز باطله. بهش میگن رواشن، نماز درش خوندن باطله، جناح و لعجنه. اینم همینه، این لواشد منظور این تالاره، دیدین که تراس بیش میگن، تراس میدن بیرون، اونا رو لواشد میگن، جایی که تراس میدن برای روشنایی میگن، یا این جن عجنه، این که بالکون میدن بیرون. این اگه در فضای قصد باشه نمیشه نماز نمیشه. دیگه هم دارید؟ بله بله. سر خود هم بازم هست. ای بابا دیگه کدومه؟ و صابات نمیشه نماز بخونی، و صابات و ارجوحه نمیشه نماز بخونی. صابات ارجوحه دیگه چیه؟ فکر میکنم باید فارسی بکنم، چون شاید عربی رو شما الان اصطلاح نداشته. صابات قدیم زیاد رسم بود، الان خود کمتر شده، البته الان هم هست بعضی جا. صابات مثل این دو طرف دیوار خونه رو دید سابقه یادتون باشه، تاق میذارن تو کوچه ها، نظرتون هست؟ مثلا بین خونه شما و خونه من که نارد کوچه بود یه تاق میزدن، این تاق حتی نزدیک های اشقلی اینجا هم سابه ها پشت چاله حمام این تاق بود، شد الان هم باشه، هر خراب نکرده باشن، آدم میخواست بره یه تاق، این مثل گذر خان، مثل گذر جدا، دقیقه سابه چی میگن؟ این تاق های راه که وسطش راه داره زیره، این بهش میگن سابات عربی، گذرگاهی که ما تنبیدیم، درسته؟ حالا اگه بنده بخوام روی این سقف نماز بخونم، مواظب باشید روی سقف صابات، یعنی این تاقهایی که روی کوچه است و راه راه قصبی باشد، راه قصبی باشه، دیوارش مال من ها، اما تو راهش قصبیه، نماز خوندن تو اینم اشکال داره، روی این تاقا اشکال داره، درست شد؟ اینم که باطل. دیگه چیز دارید آقا؟ اردوهه چیه؟ اردوهه دیگه حالا بازی، اهل بازی باشید، حالا دیگه بازی زیاد رست شده، بچه ها میگوزن تو آیه قرآن میگفت به حضرت یوسف بده یوسف بیاد دنبال ما، یل عبر و یل تن، به باباشون میگفتن بده یه بچه هست بده بازی بکن، حالا که دیگه بچه نمیخواد بازی بکن، آقاش هم باید بازی بکن، فش کن آیت اللهش هم باید بازی بود. خب حالا اگر آمد و آقا و آیت الله دلش میخواد بازی بکنه، با چه بازی؟ تاپ بازی میخواد بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا میخواد تاپ بازی بکنه، رو تاپ، اینه بهش میگن ارجوهه. میکنم خب روی این تاپ میشه نماز کنی. تاپ مال خودش باشه ها، اما فضای قصدی میشه نواد بزنید دوستر در این که روشش میدید انشاءالله. پس اینو ها هم جایز نواد خونده این توزم همه جایز و الحمدلله خیلی بود مسئله روشش شد برای ما دیگه داری؟ بله، نواد خوندن در اون اموالی که یک حق مالی به کسی میده، ملک کسی نیست، ملکش نیست، ولی یک تعلق حق مالی طرف اونجا داره. اون چطور نماز میدن؟ چطور؟ مثل این که زمین بیابونه، که زمین بیابون ملکش هم مال خداست، ملک هم مال خداست، اما بنده رفتم اونجا یه چارگوشی این زمینه رو گرفتم سنگچینی کردم، زمینی گرفتم دور تا دو سنگچینی کردم که انشاءالله بعدم بیام اینجا دیوار بزنم و یواش یواش اینجا رو سبزش میکنم و درخت بکارم و باغ درست کنم. و خب حالا این زمین رو تهجیرش میگن، میگن حق و تهجیر سنگ. حالا اینجا نماز خوندن چه صورت داره؟ آقای بی اجازه صاحبش که بنده مثلا هستم میشه نماز خوند؟ یا بنده بگم راضی نیستم میشه نماز بخونی؟ یا نمیشه؟ گفتن نمیشه نماز خوند. صاحب جوابی میفرماید لایک نماز خوندن در زمینی که حق و تهجیر طرف گرفته و المحجر و به تهجیر لایک جو سلاطفی بدون اجازه اون آقایی که حق ماله اینه. خب آقایون برادران بزرگوار اگر کسی سنگ چی میکرد زمین رو بگه ملکش نمیشه ها؟ مگه اینکه از چیزایی که ملکیت میاره تهجیر نیست؟ شلومه نخوندید ملکش میشه دیگه؟ نه، ملکیت بعد از تصرف بالاحیاست، تا احیا نکنه که ملک نمیشه، به یه تهجیر کردن که ملکش نمیشه. حق منه پس حقم نمیشه. در این که آیا حقم نمیشه باید توش بحث بکنیم. چرا نمیشه؟ آیا به نظر آقایونم همینطوره یا این قابل بحثه؟ باید روی صحبت کرد. چیزی که ملکش نیست چرا اشکال داره؟ به چه دلیل؟ اینو باید قابل بحثه. ان شاءالله باشه فردا دیگه روی صحبتش نکنم. غفر الله علیکم ان شاءالله. بله ان شاءالله دیگه چهارشنبه فردا دیگه تعطیل ان شاءالله.
خرس خارج فقه روز چهارشنبه 20/12/76.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على جمعین من الحال الى یوم الدین. اون در مقابله ببندید که خیلی حواسا پرت نشه. در لطفا ببندید، ببخشید راحت از اینجا رفت آمد بشید. عرض شود که دنباله روایت مختصری خوانده بشود برای تذکر. بعد از این که حضرت فرمودند به ابن مسعود که مهربانی و لطف شما نسبت به اهل اولادت شما را وادار نکند به دخول در معاصی و حرام، و آقا اشاره کردند به این آیه مبارکه که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم، بعد پشت سرش دارن که و علیک به ذکر الله و علیکه به ذکر الله و لعمل صالح، بر تو باد ابن مسعود که به ذکر خدا و عمل شایسته، که شاید مراد اینجا علیکه به ذکر الله مراد ذکر زبانی نباشی که انسان بگه سبحان الله و الحمدلله و امثال اینها که از کار گفتی میشه، شاید مراد این نباشه، بلکه مراد ذکر الله همون که یاد خدا بودن باشه، و ممکنه به قرینه خوشترش که داره ولی عمل و صالح امکان داره که مراد از ذکر این باشه، که در بعضی از روایات هم حضرت صریحاً فرمودن که مراد از ذکر سبحان الله و الحمدلله نیست، بلکه در هر کاری که انسان میخواد انجام بدهد رضای خدا را در نظر بگیرد، که خدا اگر راضیه انجام بده، اگر نیست نکنه. احتمال این معنا هست که پشت سر قضیه‌ای که زن و بچه تو رو وادار به گناه نکنه، شاید این ذکر الله مراد اون باشه، علیک به ذکر الله و لعمل صالح، و از طرفی هم عمل شایسته انجام بده. چرا؟ برای که خدا فرموده فإن الله تعالی یقول والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. می فرماید که اونی که پیش خدا میمونه و از نظر ثواب برای آدم ارزش داره و جای این هست که انسان آرزوی او را داشته باشد، همون باقیات الصالحات، که باقیات صالحات حضرت این دوتا را قرار داده، یکی عمل صالح، یکی یاد خدا بودن، یعنی شاید هر عملی را که انسان بیاد خدا درش باشه. و اگر بگیم نه، مراد از این ذکر الله ذکر اولاد است که انسان بگه لا اله الا الله والله اکبر، قهرن خود این عمل که ذکر اللهی، خود این ذکر الله هم جز به واقعیات صالحات میشه. در مثال اولی ذکر الله یعنی هر عملی که درش یاد خدا بکنه انسان، این جز به واقعیات میشه. ولی اگر معنای دومی باشی، نفس ذکر جز به واقعیات صالحات، خود ذکر گفتن جز به واقعیات صالحات است، همچنانی که عمل صالح هم جز به واقعیات صالحات. علا کل حال ما یه چیزی میخواییم برای اون طرف، این اگه کسی معتقده واقعا که یه همچین روزی ما در پیش داریم و باید چنین روزی را طی بکنیم و باید در چنین خانهی قرار بگیریم مثل قبر و اینها، خلاصه در این دوتا خانه قبر و قیامت آقا لازم داریم دیگه، تعارف نیست. من بارها به این نکته اشاره کردم، برای خودم البته میگم، حالا برای شما هم تذکر میگم، این موعظه برای خود منم هست. نه واقعا انسان یا باید باور نداشته باشی، نه قبول نکنی که بعد از مردن خبری هست. یه موقع آدم میگه که من اصلا قبول ندارم، آدمی که مرد تمام شد دیگه، بخش خودش خورد و رفت دیگه، مثل حیوانات مثلا از بین رفت کردن، فانی شد دیگه تمام. با کسی که اعتقاد به معاد نداشته باشه، به قیامت نداشته باشه، به عالم قبر و برزخ، مطلب دیگریش اون دیگه حسابش عقیدش جداست و خودش بدانه و با عقیدش. ولی یه وقت این است که واقعا ما قبول میکنیم که میپذیریم که حقیقتا بعد از مرگ اول کار تازه شروع میشه. یعنی واقعا ما رو ول نمیدن، اینطور نیست که مردیم تمام شد، جدن بعد از مرگ اول الحسابه. اینطوری دیگه، الیوم عمل ولا حساب و قدم حساب و ملاقات. که واقعا اینه بناست که حساب پس بکنیم و بناست در اون عالم برزخ زندگی بکنیم، زندگی مناسبه با خودش. در عالم قیامت چیکار کردیم؟ نه حقیقتا اگر این عقیده رو داشته باشید، یعنی واقعا این اعتقاد دارید، کاری کردید، فرشی، چراغی، رفعی، چیزی دارید خوشا به حالتون. که واقعا ندارید نباید فکری کرد. خب این اگه سوال کنه آقا چه باید بکنیم که اونجا برای خودمون یه وسیله توشهی به دست بیاریم، راهش چیه؟ فرمودن دیگه. من بارها گفتم همین عمل شما که میاید درس رو میرید، همین درس آمدن یه یک عمل دیگه خودش. یه واقعا این درس رو برای چی میاید؟ شما رو به خدا هیچ وقت نشستی فکر میکنی برای چی داره درس میاید و درس میکنی؟ برای چی میاید میرید؟ بشر که بی هدف نیست، همیشه هدف داره دیگه. یه واقعا اینی که خب وقت گذرانیه، بریم بشینیم بیاییم چهار تا کلمه می‌خوردم، حقوق بگیریم، شهریه بگیریم، زندگیمون بگردی دیگه، تا چند روزی که زنده هستیم و وقت تمامش بمیری. واقعا اینه هدف از درس خوندن ما؟ خدا شاهد حقیقت داره میگم، با خودتون هستید، با خودتونو واقعا درس خوندن ما آمدن درس و منظور اینه واقعا؟ یا که نه واقعا ما دار درس میخونیم، جدا یه هدف مقدس بالاتر داریم، چهار تا مکتب یاد بگیریم، چیزی یاد بگیریم که به درد آخرت ما بخوره، بریم مردم رو ارشاد کنیم حقیقتش، بریم مردم راه نمایی کنیم. حالا برفرض داریم این چیزی به ما داده میشه، اون چه روزیه خدا میرسونه دیگه، به توکل تو علالله. یعنی واقعا هدف اونه. خود همین خود این عمل باقیات صالحات، همین آمدن درس واقعا داره رضای خدا هست، حقیقت خود این عمل صالح دیگه. ولی اول صالح واقعا تو دست نشستن این نیت شما داشته باشید عمل صالح نیست، بنا به درد قبر و آخرت تو میخوره میخوره دیگه، مگر چی میخواد؟ خدا انشاءالله حفظ کنه جناب استاد خطیب توانای دانشمندای فلسفی رو. ایشون میفرمودن بعد گاهی میرفتن بعضی منبرا، پای منبرا میشستن، از بیانات ایشونه رو میرفتن پا منبر، میرن منبری میشی که اصلا در منبر رفتنش هدفی نداره، این فقط میخواد وقت منبر رو پر کنه، چهار تا قصه و خنده و بوبو رو خوش میکنه. گفت من رفتم تو فکر گیج شدم، هر منبری که رفتم یادم یکی با آوازخونی و یکی به چیز، اصلا اون هدفی که باید ما دنبالش بگیریم میرن نیست. گفتن اگر این منبر و اجداد و بزرگان سادات برای این کار آمدن، این که بشر رو هدایت نمی کنه، این همه بشرهایی که هدایت شدن به جنگ ها رفتن، جانشون کف دست گذاشتن، کشته شدن، چه و چه و چه، این که این منبر ها اینجور درست نمی کنه، پس من چه کار کنم؟ منبر از کجا یاد بگیرم که چه جور منبر برم و چه بکنم؟ ایشون میفرماید من فقط تنها راهی که توانستم با این کار به منبر خودم عرض بدم که یه مقدار مردم استقبال کردن، گفت رفتم نشستم توی اخبار و روایات ببینم اهل بیت پیغمبر و ائمه معصومی چجوری مردم رو ارشاد میکردن، به چه صورت صحبت میکردن، من دیدم حضرات ائمه نه میرفتن توی متن جامعه اون درد دل مردم رو بگن، هدفشون این بود که مردم رو نجات بدن. نشستم دیدم هر چی پیدا بشه تو اخباری باید برم تو روایات ایشون رو میذارم. آرستم روایات من دیدم حضرت میخواد الالم و به زمانه، هر کسی که عالم به زمانش باشد لا یحمل علیه لوابس، دیدم این درستی فرمود هر که عالمی باشه که معرفت به زمانش داشته باشه که بعد چه کنم مردم رو نجات بدم، این هیچ وقت مورد تهاجم اشتباه قرار نمیگیره. دیگه مورد تهاجمش آقا رفتن گفت من 19 سالم بود، ایشون میفرمودن میگه 19 ساله بودم که منبر من در تهران سرصدا ایجاد کرد. گفتن این فلانی که با اون روزت به نام این فامیلی فلسفی نبودم، من محمد تقی میگفتن، من میگفتن این محمد تقی عجب منبری داره، عجب چیزی نمیگفتم و همین روایات اخبار، فقط ایشون میگفت در منبری هایی که من عجیب تکان دهنده دیدم که مردم که پا منبرش بودن جدا اینا رو تکان میداد منبرش، فقط آقای خباس گفت من ایشون فرمودن فرمایش آقای فلسفی فرمود من فقط ایشون رو وقتی منبرش دیدم دیدم قوقا میکرد، منبر اینه مثل که دلها همراهشه، همطوری که صحبت میکرد دل همه مردم پا منبرش ایستاده بودن همراه آقا بود، گریه میکرد عشق میکرد لا اله الا الله، این چه مرد با حضرت این دیگه کیه؟ که اون دفعه هم خدمتون قضیه رو نقل کردم با خوندن یک حمد سوره ایشون در منبر گریه گرفت. یک واقعیتی میخواد ولی زبان عادی نمیشه اینطور باشه. حالا حقیقت اینه که شما بگم تر درس هایی که ما بارها گفتم میاییم از زمانی که خود ما بودیم تا حالا و الی بعد از این همزه، این عزیزانی که در درس میان همه در یه رتبه نیست، یعنی اگر جدت این آمپرهایی که علامت هایی میذارن برای درجاتی که تعیین میکنن، دیدید که در لیست هایی که میذاره درجه میذاره، هوا فلان موقع چقدر، فلان موقع چقدر، فلان همه نشان میده، رگ ها نشان میده چی، این حرارت سنج ها الان اگر تمام افرادی که درس بنده هستن یا سایر مدرسین حوزه کم باشه یا زیاد، جدن اینها رو رقم بیارید و نشان بدید خدا شاهده اون واقعیت ها رو نشان داده میشه، میبینی هیچ یک ماها در سطح واحد نیست، هیچ کدوم ماها نیست، چه بس ها بعضی ها بالتر، چه بس ها، چرا؟ اهداف ها متفاوته، نظرها متفاوته، رنگ خدا داشتن ها تو کارهای ما متفاوته، ما حالا عمل ما گاهی نشان میده، خود عمل آدم گاهی خدا شاید نشانگره که این آقا چقدر اهمیت به درس میده. من بعضی از عزیزانی دیدم اینقدر اهمیت به درس میدن که حتی یه روز حاضر نیستن که 10 دقیقه درسشون عقب بیفته، به قطع مقید، به قطع مقید، این معلوم میشه برای درس جدن ارزش قائل، هدف داره داری میاد. یکی نگاه میکنیم نه حالا شد شد، نشد نشد، امروز رفتیم نرفتیم نرفتیم، امروز دیگه حالا چشم برای بین تعطیله میدیدید بریم درس نریم درس، این روایت داره که خداوند یعامل مع الناس که معاملتی مع، مردم با شما خدا همونطوری رفتار میکنه خودتون رفتار میکنه، اینو به شما بگم هر طوری که شما با درس رفتار کردی درس هم با شما همون رفتار میکنه، یعنی به شما بهانه میده، این درس شیر به شما نمیده. من به شما بگم منافعاش کم میشه، این آیه که گاهی نگاه میکنی 20 سال 30 سال درس میکنن آخرش هم هیچ ترقی نمیکنن، برای چی؟ برای اون حق ادا نکرد، ویلا علم هیچ وقت مزایقه نداره، معنی نگاه میکنه خدا را قبول نداره، معذرت ما علاوز بالله دشمن خدا، ولی برای درس قاری نگاه میکنه هی کار میکنه به یه جای پرچی میرسونه، این طوریه، اینه که باید ما در تمام عملهامون این معنا رو یاد باشیم. این باقیات و صالحات عزیز من فراموش نکنید. حضرت میفرماید که فإن الله تعالی یقول و الباقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. باید مواظب این روز باشید. بعد حضرت میفرماید که یب نمسون، اینه نمیدونم دیگه این جمله رو بخوانم نخوانم، یه خورده میترسم بخوانم جمله رو، یعنی میترسم که ما جز بش باشیم، مبادا خدای نخواست گرفت. من این ترس رو دارم، این احتراز از حدیث مال ما هست، مال ما هست. حضرت میفرماید یبن مسعود لا تکونن ممن یهد الناس الالخیر و یعمرهم بالخیر و هو قافل عنه. لا اله الا الله. ابن مسعود اینجور نباش که مردم تو همش دعوت به خیر میکنی، هدایت به خیر، مردم چه بکنی چه بکنی چه بکنی چه نکنی چه خیر، اما خودت چطور؟ و هو قافل. شما رو خدا الان تو کارهای خودمون برسیم اینجور نیستیم، یک و یک منبر خود تو مجسم که تو رو خدا امسان مالمزان چند چیزی بالا منبر صحبت کردی شما، اون کارهایی که بالا منبر خودت گفتی پروندهات رو نگاه بکن، مردم رو ارشاد کردی ها، بل فوائل ول من همه اینایی که چه اونایی که انجام بدی چه اونایی که انجام گفتید بین خود و خدا خودتون عاملش هستی، تارکش هستی، هستی به یه چل از این واضح‌تر حرف بزنن دیگه. حضرت می فرماید نبوده باش، لا تکونن ممن یهد الناس الالخیر و یعمرهم بالخیر و هو غافل عنه. اصلا نمی‌کنه، اصلا نمی‌خواد دیگه، تو نمی‌تونی واقعا از عهدش بر بیای، ولکن روحانیتو ولکن رو خدای از عهده من بر نمیاد، من که نمیتونم خودم رو اصلاح کنم، برای چی میرید مردم رو اصلاح میکنید؟ که راست میگه اول خودت اصلاح کن. حضرت میفرماید این طوری قرآن رو بگید چی میگه خدا با شما. حضرت میگه این قرآن در شأن این دسته وارد شده، این قرآن اینه چیه؟ یقول الله تعالی، خدا میفرماید اتأمرون الناس بالخیر و تنسون ان حسکم. آیا شما مردم رو عبر به خیر میکنید و خودتون رو فراموش میکنید؟ آقا تا اینجا رو آیه رو بیشتر نخونده، تا همینجا حضرت تا اینجا خونده، ولی پشتش آیه رو بخونید جسارت نباشه به ساحت مقدسنا. آیه دنبالش خیلی معذرت میخوام، خدا برای ما بیحرمتی کرده به ما، البته اونایی که این کار داشته باشن چی فرمونه پشت سرش؟ گفته اتعملون الناس بالخیر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. ای بی عقل، دور از جناب شما عزیزان، ای بی عقل، راست میگه دیگه، خدا رو میگم، خدا درست فرموده به من، من عقل دارم، من عقل دارم که یه نفر از آتش بگیرم نجات بدم، خودم برم تو آتش بشینم بسوزم، تو رو به خدا یه عقله. آقا چی کار میکنی؟ یه خب فلانی از آتش نجات بدم، خودش به تو آتش بسوزه، یه میگن عاقله. افلا تعقلی یعنی چه؟ این افلا تعقلی یعنی چه؟ این کار عاقلانه است؟ این سؤال خدا اینه، آیا عقل نداری؟ این بچه ها بود که بابا میخواد نصیحت بکنه داده، این بچه کار دیگه، آقا بگه تو عقل نداری، فلان تو نمیفهمی. آدم دل انسان میسوزه که روحانی باشم، اهل علم باشم، لباس روحانیت پیغمبری تنمه، و خدا میاد به من بگه تو عقل نداری، فلان علوی این عقل خوبی دست کن. درست هم میگه، درست میگه دیگه، واقعا درست میگه، خدا قربونش بشن درست فرمایش کرد. شما رو به خدا بیایید امروز این آیه رو مورد نظر خودتون قرار بدید. ها عید نزدیکه، این ایام عید الان در پیشه، شاید حوزه‌ام بیان بگن هفته آینده که عید میشه اینو این هفته بعد این هفته بعدتر بیاد میگه حوزه‌ام یک هفته سخت طلبام شادمانی میکنه، از خوشحالی تو پوستشون بند میشه، مخصوصا اگر بگن 13 روز تعطیل دیگه از خوشحالی اون ورشی دیگه چی شد آقا حوزه به حمدالله تعطیل شد الهی شد. حالا ما واقعا اینطوری خدا شاهده آرزو داریم که الان حوزه تعطیل بشه. خب چی این تعطیل 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 برای خاطر عید؟ خدا رحمت کنه مرحومه الله حضور خوش به سعادت اون زمان ها رفت دیگه، باید خوابش رو ببینه اون زمان ها بیاد. بعضی از هزارات همکاران بزرگوارمون خدای شده من گاهی خصوصی باشون ملاقات دارم میگم باشون میگم چی تو سخنرانی تو شما این فرمایشی کردی تو بحث فیضیه فرمایشاتی میکنی چی؟ میگه بله گذشت زمان شیخ انصاری، امروز طلبه ها چه اسم بنده خدا این درس داره تو حوزه خونده میشه. گفتم شما مگه نجف رو ندیدی چیزو بوده صورت؟ به چه صورت نجف؟ مثل تعطیلی نداشت، تعطیلی نجف به هیچ وقت تابستان گل گرما درس بودن، این سه ما تابستان درس بودن، شب و اول شب بعد از نماز مغرب میشه طلب رو میرفتن والا از شدت گرما لباساشون میکنن. آقایون باور کنید من خودم میدیم لباساشون بیشاره در میدن با یک پیرهن میشستن شبانه پشت بام گرما شروع میکرد استاد درس داده، مثلا تعطیلی نداشت الا اون تعطیل رسمی زیارتی که میخواستن زیارت برن مثل پنجشنبه جمعه. اونجور که رسیدن بلغ ما بلغ جواهر رو نگاه کن تو رو به خدا شما رو به جدم بنده اگر میخوام دو برابر این قبرم بیام درس بدم و جواهر نمیتونم اصلا تمام کنم، نمیتونم درس بدم جواهر رو. چجور این مرد بینشت کیف نست اینها رو این هم مفصل اول جواهر رو بخون تا آخر جواهر تو رو به خدا هیچ فرق میکنه استدلال همون استدلال سعادت بود وقتشون همش سر درد همش سر درد. اونی که درد بود آقای فلسفی میگفت پدر من نمیذاشت، میگفت از اول شنبه تا چهار شنبه حق نداره یه داره برای منبر کار کنه، همراه خودش مره میبود میرم سر کتابی ابوالقاسم سر کتابی علی آقا سر کتابی نه گفت اینجور پدر ما زحمت ما کشید ما بینجا رسید، گفت فقط پنجشنبه جمعه اگه بخوای منبر کار کنی پنجشنبه دست دست بخوام. حالا کن من چقدر طلب سراغت بدم که صبح به صبح سر درس میاد که شبش هیچ مطالعه نای کتاب آواز نکنه، چرا از اول رفته بعد از نماز برای روشا بگو به خند تو کوچه اونه از اول رفته پا تلویزیون نشسته بود تو در عدوازی شب فیلم ها رو دیده و کلا جا رو دیده و سلام علیکم رفت خوابیده و صاحب میشته بوده زنده چقدر داریم از اینا کلا خود ما چنین داریم، انصاری ها داریم، آسمان کاظم یزدی ها ما یل پیزو من قول الا لده یه رقیب بود حرفتون رو واضح باشید بابا بگردم شکلتون رو کجا بازه ما من خودم رو میگم من خاک کرد پایی رو نیستم وقتی کتاب رو داره میبینم نبیدا چه از زحمت کشیدم خوش به سعادت کن ما کجا هستیم این کارو عزیزان بیایید فکری باشید ایک در پیش میخواید برید الان ببینم در این ایک میتونیم ما قدرت داریم خود خودمون رو کنترل کنیم گناه کمتر بشه معصیت کمتر تو رو جبدم میتونید که این چند روزه عیدم نرید پرونده های گناه تو زیاد بشید دیگه از غیبت ها تهمت ها نشستن ها اوه اله حدید من نمیدونم خدا عالم عرض من بیشتر همین چیزی که نمیخوام کنم عرض کردم صحبت و گفتنی ها زیاده ولی میگه هم وقت ایجاب نمی کنه و همین که دیگه نه حال شما نه حال من به سایلت در این معنی داره خدا به حق محمد آل محمد بازم ما را ناامید از رحمت خودش نکند، خدا به حق محمد این توفیق عمل یه بیداری یه آگاهی این دلهای ما دل مرده نباشه، بعضی دلها خدا نکنه مرده مرده فتبع الله علا قلوبه آخ واخ 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 و رانه، بعضی قرآن میگه رانه، بعضی دلها دیگه بله رانه علا ران دیده چیه؟ بله رانه ران میگه این آهل یا که آهنها اگر بذارید تو هوای رطوبتی زنگ بذارید چجور میشه؟ هی پوسته میشه، هر چیه میخوای سیغلی پوسته میشه. خدا میخواد بعضی دلها دیگه را دیگه هر کارش بکنی ای تو بوگو بالا من با ای بوگو آقا درس درس ابدا نرود میخواهد. خدا ایشالله این دلهای ما را به نور علم و تقوا خودش لینت مرحمت بفرماید. خب بیشتر از این مزاحم نشد، چند دقیقه درس هم بدم خدمتتون رو بحث امروز رو تعطیلش بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود بحث ما در رابطه با مسئله قصد بود که رسیدیم به حق و تحجیر، حقوق مالیه، که اگر کسی زمینی را سنگچین کرده، تهجیر کرده به عنوان این که برای خودش این را انتخاب کنه، خب این حق و تهجیر باعث میشه که دیگری نمیتونه بیاد مزاحم او بشه، حق مزاحمت نداره، این اولویت مال اوست. حالا سخن اینجا به بیاد میاد، آیا حق و تهجیر که من کردم بنابر اون مبنا که حق و تهجیر خودش ملکیت آور نباشه، ملکیت با احیای که انسان زمین رو درختکاری کنه، ساختمان بزنه، یه کاری توش بکنه، صرف این که تهجیر بکنی ملک شما نمیشه. رو این مبنا حالا آیا بنده بخوام برم تو این زمین این آقا نماز بخونم، این نماز من چه صورت داره؟ بدون اذنش، بدون اجازه او وارد میشم خام نماز بخونم، این نماز من درسته یا باطل؟ اینجا عده از فقها فرمودن که نماز باطل، از جمله اونها مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه است. صاحب جواهر هم فرموده به نظر من نماز خوندن در این جاهای حق مولی مشکل بنام، نماز باطله. ولی بعضی از فقهای شیعه ایجاد شبهه کردن، از جمله اونها مرحوم سید بحر العلوم رحمت الله علیه علامه طباطبایی، بعضی آمدن شبهه کردن و همچنین مرحوم حاج آقا رضای همدانی، منتها مرحوم علامه رحمت الله علیه از شعرش برمیاد که انشاءالله توضیح بعدم میدم اتون، مرحوم علامه در قسم دوم بیشتر به نظر مبارکشون شبه هست که اینه بعدم صحبت میکنه، ولی مرحوم حاج آقا رضا هر دو شبهش رو حالا باید توضیح میخوام بدم نظرتون، ایشون اشکال میکنه. شق اول و خود حاج آقا رضا صریحاً بیان میکنه اشکالشون رو و اون همین مسئله ماست. مرحوم حاج آقا رضای همدانی می‌فرمایند که آیین فرمودن نماز خوندن در محجرات، زمین‌های تهجیر شده اشکال داره، باطله، در حالی که چرا باطل باشه؟ ایشون می‌خواد وجهی نداره باطل باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه تهجیر برای ما چی میاره؟ این حق و تهجیر اون که به دست ما میده حرمت استیلاء الغیر است، حرمت استیلاء الغیر، یعنی کس دیگه حق نداره تو این زمین مستولی بشه. وقتی من سنگچین کردم این زمین رو کسی حق نداره دیگه مستولی بشه، حرمت استیلاء رو به دست من که دیگه بر دیگری حق حرام بشه، حق معارضه با من محجر ندارد که معارضه کنه، این درست. اما آیا نمازم باطل میشه در این زمین خونده؟ در صورتی که عنوان مزاحمت هم نخوام بکنم، خب نماز بخونم در این زمین اینم حرام میشه؟ نه، برای چی؟ زمین نماز خوندن درش حرام باشه که من مستحق منافع اون باشم. باید جایی باشه که من مستحق منافع. حالا یا استحقاق بالاستقلال داشته باشن، منافع این مستحق بالاستقلال باشن، مثل در باب اجاره، که در باب اجاره منافع زمین مستقلن باشن، یا باید مستحق به منافع باشن به تبع، طبعاً من مستحق بش باشم. فرموده مثل اونجایی که من مالک عین، این وقتی عین زمینی که داشتم قهرن منافعش هم چی؟ به تبع در همتو جایی درست. اما آیا منم بتوانم طرف رو بگم حق نماز خوندنی نداری که مزاحمت نداره و این منافع زمین مال منه و مستحق با من است، با این کیفیت اسمشو دیگه حق نذار، بگو این ملک. پس این صرف این که میگن حق و تهجیر مجرد و اصطلاحه، خواجه آرزان این مجرد و اصطلاحه، به الا تو اگر بناس منافعی اینم مارسو باشی که تو بخوای نمازم در اینجای رفر بخونه باید از شما اجازه بگیرد، پس این ملک شماست. نگو که حق و تهجیر، این مجرد و اصطلاح. پس با ملک چه فرقی کرد؟ حاجه آرزان فرد پس با ملک چه فرقی کرد؟ بعد میگه فلیتعمل، فلیتعمل. خب ما فکر میگیم به نظر فکر میگیم فرمایشی ایشون کم لطفی باشه در مسئله. چرا؟ برای که اولا در باب حقوق که آقایون بیان کردن در باب قصد ما دایر مدار ملک نیست، در باب قصد اینطور نیست که باید یه چیزی ملک باشی تا قصدش جایز نباشی، که یا بریم سراغ این ملک مردم یا نه، بالعین اول منفع. کی گفته ما ملکیت نمیخواییم در قصد؟ خدا رحمت کنه آقای بروجردی رو، اصلا میفرماد آقای بروجردی ما کجا داریم در قصد؟ ما طبیعی در روایت به قصد نداریم نسان لایجوز قصد به مال مردم. خب کجا داریم؟ من ما آقای بروجردی میفرماد اصلا من تو اخبار راجع به قصد نداریم که لایجوز قصد به مال مردم. فرمود با قصد حرامون، کی گفته حرامون قصد؟ قصد نگوید حرامون. پس چی؟ فرمود اون که در روایات داریم تصرف فی مال الغیره حرام. خدا رحمت کنه ایشون دقت میکرد میگفت نگوید قصد حرامه، تصرف فی مال الغیره. حالا میخواد ملکش باشه، میخواد ملکش نباشه، مکابه ملک نداره. تصرف اینکه در مال مردم صرف تصرف بکنه، بگه این تصرف کرد در مال مردم. حالا مالیت بالملک باشد یا مالیت بالحقوق باشه، بالحق چه فرق میکنه؟ مالیت بالحق باشه. اگر بگم این تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه حرام میشه. حالا من بیام حقاً زمینی که جناب عالی اونجایی سادید من به شما هیچ اعتنا نکنم، بیام اونجا نماز بخونم، معذرت میخوام بالاترش بگم. حالا این البته حاج آرزا نگفت و من دارم رو مبنا حاج آرزا اگر بنده بیا بهش بگم که آقا نشی نماز نخون زنی، من راضی نیستم، من راضی نیستم نماز بخونم. حق و تجریم میتونه نماز بخونه طرف یا نمیتونه بخونه؟ به فرمایش ایشون ها رسمن منی که محجر است و حق و تجریم دارم سرکار عالی بگم حق آقا نماز نخون تو زمین من، این طرف میتونه نماز بخونه؟ خب به فرمایش ایشون باید بتونه. آره دیگه، چون ببینید استیلا بناشو حرام باشه، اما اگر قصد استیلا ندارم و فقط میخوام نماز بخونم ولو طرف بگه آقا راضی نیستم، تو بی خود میگی راضی نیستم، طرف شد میشه قبول کرد؟ میشه قبول کرد. حق اوه، حقش. بنابراین اگر گفت آقا نماز نخون، منعش میکنه، نباید نماز. پس اگر نگفتم نماز نخون ولی این حق مال اوه، باید من ازش اجازه میگیرم. چرا؟ یه موقع شواهد حال هست، اینا رو کار نداریم ما. مثلا شواهد حاله که بنده برام که نماز بخونم طرف ناراحت نمیشه، اون ایراد نداره، اون مسئله خارج از بحث ماست. جایی باشه که شواهد حال بر اذنام نباشه، نظرتون باشه، من اجازه میگیرم. بلکه بالاتر من یه سوال از آقایون دارم، این حق و تحجیره که بنده دور تا دور زمین حق و تحجیر میکنه، شما قبول کردید که این حق مال منه، من میتونم اینو بفروشم یا نمیتونم بفروشم؟ نه، قبل از احیاها میتونم بفروشم یا نمیشه؟ بله میتونم. چیشی میخوای بفروشی؟ ببینید اگر منافع این مال من نباشد چیشی رو معامله میکنید؟ ما به الازا میخواد دیگه. پس این زمین که من تحجیرش کردم، با این که به قول شما هنوز تحجیر به ملک من نیورده، میگید لا بیع الا فی ملک، این ملک من نشده هنوز، معذالک میگید بیعش جایز است، این بیع در مقابل چیه؟ در مقابل حق دیگه، در مقابل حق دیگه. پس چیه مقابله میکنه؟ در مقابل حقه که محافظه به شما میشه. خب اگر بناس حق، پس بنابراین اگر بنابر این باشه، بنده نماز خوندن در اونجا باید حتما اجازه بگیرم. نمی‌تونم اجازه بگیرم، چه اینکه انشاءالله الان خدمتتون عرض میکنم. تازه این قیدم که من گفتم فقط توضیحی بودا که این حق قابل بیعه، حتی اگر انشاءالله حقی هم باشه که نشه بفروشی، نشه بفروشی، بازم من قبول دارم. الان براتون میگم بعض حقوق هست حق اما نمیشه فروختش، این هم نمیشه خیال کنه حالا که نمیشه بفروشی پس بنابراین این کسبی بدن من بگیره، نه خیرا همچه چیز میگیم خلال کنم. پس این قسم از حق و تجهیر به نظر حقیق این میاد که حرف صاحب جواهر درسته، دیگر فقها هم همه دارن این نماز بودنی در اینجا بدون اذن باشه. بیایم سراغ قسم چهارم. قسم چهارم چیه؟ در مشترکات. در مشترکات چطور؟ مشترکات چیه؟ من سبق الی حق فهو اولا به، من سبق الی حق فهو اولا به. مشترکات آقایی مثل مسجد جزو مشترکات، میدانهایی که برای خاربار میذارن که هر کس میخواد چیزی بیاد بفروشه، مثل که میگن جمعه بازار، پنجشنبه بازار، دیدید که هر کی بارش میاره اساسش رو میگه میذارد و معامله میکنه. در کنار شوارع و طرق که اجازه میدن برای نشستن، برای مثلا اینها صندلی های دیدید که کنارای مثلا جاده ها میذارن، کنارای خیابون میذارن، یا توی این پارک ها میذارن، میگن آقا این صندلی گذاشتن هر کس بخواد بره بشینه بره بشینه. اینا بهش میگن مشترکات. این مشترکات رو عزیزان اگر چنانچه انسان در همچنین بنده زودتر آمدم تو مسجد جا گرفتم میشستم، درسته؟ حالا آیا کسی بیاد من از جا بلند کنه اونجا بخواد جا من نماز بخواد، نماز من چه صورت داره؟ من رو بلند کرد خودش بخواد نماز بخواد، این نمازش درسته یا باطله؟ و اینم حرف این مسئله خوبیه. آیا نماز خوندن در جای کسی قبل از من جا رو گرفته عقبش بزنم من میخوام جاش نماز بخونم، آیا این نماز صحیحه یا نه؟ این باید محل اختلاف واقع شد. عده‌ای از فقهای شیعه خیلی زیادن فرمودن این نماز باطل، کسی که جای کسی به نماز وای بسه نماز باطل. باطله؟ بله. خود آقای کسی که او رو کنار زده وایسه باطله، یا هر کس بیاد اونجا نماز بخونه؟ ها این هم سوال خوبی ها. یکی میاد اینو بلند میکنه، بنده میرم جاش وایسه نماز بخونم، این چطوره؟ خودم بلندش نکردم ها. مثل آیت الله هایی که گاگایی هستن، بعد آیت الله بالسر حضرت رضا سلام الله علیه میاد یک آقای همراهشون هست مثلا آقای پیش بیادا آقای شده برش بچه رو بلند میکنه حضرت آیت الله بفرمون چطوره به نظرتون خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری رو میفرمود به نظر من این مشکل تر از اونه ایشون میگه بچه کوچک رو نمیشه بلند کنه نظرش این بود میفرمود بچه کوچک رو بلند کردن برای دیگری نماز خونده اگر جای نمازی نباشد که بنابشه که نماز عبادتی باشه نه یه موقع جای عبادته بچه اون نه اما اگر یه جاییست که همه کس میتونه بیاد بشینه بچه هم اونجا نشسته زیر بچه بقل بگیره آقا من میکنم جاش بشین و این سختره نظر این شروع این حرامتره حالا اگر یه همچین کار یه نفری آمد یه آقای رو بلند کرد بلندش که از زورزوری یا برو کنار آقا رو بیاره جوایس نماز بخونه حالا آیا اون بلند کرده خودش نماز میتونه بخونه یا بنده من میتونه یه سوال دیگه اینجا صاحب جواهر میفرماید که به نظر من مرحوم علامه طباطبایی هم همینی گفته طباطبایی مدرون بحرالعلوم است نه علامه طباطبایی زمان نهازا عصر ما نه صاحب تفسیر مرحوم علامه طباطبایی صاحب بحرالعلوم ایشون هم همین خبودی به نظر من اینجا اگه کسی بیاد نماز بخونه نمازش باطل نیست نمازش باطل برای چی آقا باطل نیست برای چی خبودی به سه جهت من درست ستار تبیر سه جهت اول اصل این است که حق سابق که جلوتر آمده اینجا ایستاده حق سابق به گونه ای نیست که یمنع الغیر غیر را من کنه حتی به این صورت که نمازم نتونه نه اصل رو چیز حق نباشه و بوده الاصل و عدم و تعلق حق الغیر سابق حق سابق تعلق نگرفته به جوری که علاوه یمنع الغیر به دفعی علاقه نه حق نیکه اصل نیکه یک و دیگر فرموده اینی که ما میگیم که من سبق اله حقه این اولاست فقط اولویت هم اما دیگه نمازم نه چرا فعل حرام این آقایی که بلندش کرد این دفعش حرام اصل من گناه اما نمازم نشونده بخونیم نماز بودیم اشکال نداریم صاحب جواهر به نظر ما اشکال نداریم ایشو دوتا سوم او قاعده اشتراک هم داریم قاعده اشتراک چیه؟ میگه اینا همه مال همه است میگه مال همه است خب آقا مال همه است کجاش فقط در رفتیم؟ میگه ارتفاع حق الاشتراک لم یثبت که این حق برداشته شده باشه لم یثبت بعدش میشه الا به مقدار این خودش اونجا وایسه هم خودش اونجا باشه اما اگر بلندش کردن کس دیگه وای بشه اشکالی نداره این نماز درسته آقای صاحب جواهر سه تا دلیل آورده که نماز به نظر من اقوا این است که اینجا صحیح باشه دقیقا آقای حاج آقا رضا این امضا کرده بله بحر ایشون هم همین حرف زدی که گفته حاج آقا رضا امضا کردش فرموده حرف درستی اما به شرط این که خودش بخواد نماز بخونه نه خود دافع اگه خودش میخواد نماز بخونه من تردد دارم میتونی نه اما اگه میخواد کستگی بیاد نماز بخونه حاج آقا رضا کستگی بیاد نماز بخونه نمازش اشکال نداره پس حاج آقا رضا مفصله ها بین کستگی بخونه اشکال نداره ولی خود دافع که این آقا رو بلند کرده بخونه یه ترد دقت کردیم مسئله قشن جا افتاد براتون پس صاحب جواهر میگه جایزه آقایون همه رو تدید ایشون رو بودن جایزه آقای طباطبایی مرحوم آقا رضا میگه غریبه نماز بخونه جایزه خودش نماز با ترد بود درست شد ما انشاءالله اگه خدا بخواد شنبه بخواست خدا ثابت بکنیم خیلی نماز خوندن در چنین جاها جایز نیست هم خودش بخونه باطله هم کسی که بیاد با علم بی معنا بکنه بادم باطله. باش ان شاء الله شام دیگه قبل الله ولا بی
روز بکنم مسئله تکریم اینجا دیگه هست میشه مسئله که فرمودی که بچی در جای نشسته باشه به خاطر این حالی